دوستان و همراهان عزیز رادیو نشاط، درود فراوان. به برنامه مهاجرتی روز پنجشنبه رسیدیم. امروز 13 اکتبر 2022 است و در تقویم خورشیدی 21 مهر 1401 رو داریم. جناب دکتر سیروس احمدی از دفتر ویزایاب در برنامه همراه ما هستند و من ناهید امامی هستم. سلام جناب دکتر، به برنامه امروز خوش اومدید.
درود بر شما سرکار خانم امامی عزیز و همینطور شنوندگان عزیز رادیو نشاط. ممنون از دعوتتون و امیدوارم که هم حال شما هم حال شنوندگانمون بهتر باشه با توجه به غمی که این روزا رو کل کشور گسترده است تو ایران و تو جهان برای ایرانیا. امیدوارم که حالتون بهتر باشه. ممنون.
خیلی ممنونم جناب دکتر. دوستان عزیز ما منتظر شنیدن اخبار مهاجرتی هستن.
در خدمتون هستم. در هفته اخیر تقریبا میشه گفت مهمترین اتفاقی که افتاد، ما یه چیزی داریم به اسم National Skills Commission که در واقع بعضی وقتا سالانه و بعضی وقتا هر چند وقت یک بار میاد رشته هایی رو که پرایوریتی هستن و مورد نیاز بیشتری هست بررسی میکنه تو چه ایالتی چه اکیوپیشن هایی مورد نیاز بیشتری هست. البته این یکی از کاراشونه و گزارششون رو پنجشنبه هفته قبل فکر کنم ارائه کردن و این گزارش نشون میده که چقدر در حال حاضر در کشور استرالیا نیاز شدید به اسکیل ورکر داره و مقایسه‌ای که شده، مثلا ما در سال گذشته 153 رشته تو اون لیست کاملا شورتیجشون بود ولی الان 286 رشته هست که تو این کاتگوری قرار میگیرند و کاتگوری که در واقع طبقه بندی که انجام دادن اومدن گفتن مثلا بعضی رشته ها سافت، بعضی ها مودریت، بعضی ها استرانگ، یعنی خیلی شدید نیاز هست بهشون. و خب 286 رشته واقعا تعداد زیادیه و این موضوع خبر تقریبا همه مدیاهای استرالیا، چه رادیو تلویزیون چه مثلا روزنامه ها بود تو چند روز اخیر و همه دارن میگن که باید یه راه حل جدی پیدا بشه. یه راه حلش اینه که استرالیایی های زیادی ترین بشن تو رشته های مختلف، ولی این راه حلیه که سالا طول میکشت هایی کسی رو ترین کنید بعد آماده بشه سابقه کار پیدا کنه بیاد سر کار، ولی راه حل یا فیکس فوریش همون آوردن اسکیل ورکرهای بیشتر هست به کشور و سریعتر. و بر همین اساس خب اینا مطمئنن منجر به این خواهد شد که این پروسه اسکیل ورکر که همه هم بگه خب میدونن نیاز شدید هست انشالله یه خورده بهتر بررسی بشه، سریعتر بشه، تعداد بیشتری دعوت بشن. تو بعضی رشته ها واقعا نیاز شدیده، مثل رشته های پرستاری، کیررها، جالب سافتویر انجینیر جز رشته هایی بود که خیلی نیاز هست، چایل کیر، مکانیک ها، کانسترکشن اینا و خیلی رشته های دیگه شدیدن نیاز هست تو تقریبا همه ایالت ها استرانگ شورتیج زده. و حالا از لحاظ عدد تعداد جاب وکنسی هم بخوایم اون در نظر بگیریم مقایسه ای، مثلا سال گذشته حدوداً 219 هزار جاب خالی بوده، یعنی دنبال پوزیشن بودن کارفرماها پر کنند، ولی امسال تا الان حدوداً 310 هزار تا، یعنی با وجود اینکه تعداد زیادی هم اسکیل ورکر وارد کشور شده هنوز نیروی کار به صورت جدی مورد نیاز هست. و خب این میتونه خبر بسیار خوبی باشه برای دوستانی که تو این 2 سال اخیر منتظر دعوت شدن بودن و ناامید بودن، ولی به اینو خب ما مرتب برمان هر هفته میگیم، ولی این داده ها نشون میده که چقدر این نیاز قوی خواهد بود و شانس برای اسکیل ورکرها برای مهاجرت به استرالیا امسال به مراتب بیشتر خواهد بود. در همین راستا البته من در رابطه با اون اسکیل کمیشن بگم، اگه کسی میخواد رشتهش رو چک کنه یه وبسایتی دارم، وبسایت خیلی خوبی هم هست، هم رشته رو میشه نوشت هم اصلا کلی میشه دید که چه ایالتی چه رشته هایی رو بیشتر مورد نیاز داره. و همین گوگل سرچ کنن استرالیان نشنال سکیل کمیشن، سکیلز کمیشن، این وبسایتشون دقیقا به همین اسم نشنال سکیلز کمیشن دات گاف دات ایو میاد.
درسته.
و اما ما باز هفته گذشته، روز جمعه گذشته، یه کنفرانسی بود مربوط به تو هیته کاری ما، همکارای ما، مایگریشن الائنس کانفرنس بود.
بله.
سالانه برگزار میشه که خب از ایالت‌های مختلف و بخش‌های مختلف خود اداره مهاجرت معمولاً دعوت میشه و افرادی میان صحبت میکنن. یکی از اسپیکرها که خانم میزر، کرین میزر، یکی از تقریبا معاونا یا اسیستنت سیکرتری های بخش سکیل مایگریشن اداره مهاجرت استرالیا هست، صحبت کرد و صحبت هاشون خیلی جالب بود با توجه به اینکه خب خیلی از این صحبت ها هنوز پشت پرده است یا خامه، دارن روش کار میکنن، ولی همه به نظر پوزیتیو می اومد به این سمت که یک شیفت میکنن، قرار شیفت بکنن به جای ویزای موقت بیشتر به سمت ویزاهای دائم. اینکه قرار یه بازبینی کلی از سیستم اداره ویزاها و پروسسینگ ها بشه و پروسسینگ رو خیلی سریعتر کنن. همین الان هم طبق آماری که میداد خیلی سریعتر شده به نسبت قبل آمار واقعی میدادن. و نکته جالب تر این که خب ما میدونیم راند یک ماه اخیر این تو اوگست رسما اعلام شد 12,200 نفر مثلا دعوت بله. شده بودن
بله.
یه راندی همین هفته قبل بود پنجشنبه که باز ایشون به صورت غیر رسمی اعلام کرد که تو اون راند هم 12,000 نفر دعوت شدن.
خوب.
و خب این نشونه خیلی خوبیه، تقریبا به فاصله یک ماه 2,000 تا 12,000 نفر ما دعوتی داشتیم تا الان برای ویزای 189. این خارج از ایالت ها هست که 190 و 491 افراد رو دعوت می کنن.
درسته.
و اینطوری که ایشون گفت تا آخر سال هم باز به احتمال زیاد حداقل یک راند دیگه دعوتی خواهیم داشت، یعنی حتی اگه یه 12,000 تایی دیگه باشه، این واقعا حجم، این تعداد بسیار زیادیه در مقایسه با یکی دو سال اخیر که ما فکر کنم در کل سال هم 12,000 تا دعوتی نداشتیم.
درسته.
و هم رفته، ما الان تو دو رانده به فاصله یک ماه 2,000 تا 12,000 تا داشتیم و به زودی هم انشاءالله یکی دیگر خواهیم داشت. و این میتونه بسیار بسیار خوب باشه برای سکیل ورکرها. فقط اون چیزی که حالا انتقادی که الان برای اداره مهاجرت هست اینه که شیفت رو گذاشتن به صورت خیلی جدیتری روی آفشورها.
بله.
خب حالا ممکنه کسایی که خارج از کشورن بگن خیلی هم خوب، دستشون درد نکنه، ولی خب اونایی واقعا داخل کشورن، دو سال سه سال اینجا درس خوندن، بعضن بعدش کار کردن و اینا، واقعا فراستریتد شدن که میگن ما مثلا 90 امتیاز داریم، تو خاک استرالیا بودیم دعوت نشدیم، ولی کسی 65 امتیاز داشته تو همین رشته ای من خارج از استرالیا دعوت شد.
بله.
و این اتفاقی بوده که تو یکی دو راند اخیر افتاده، چون نه تو همه رشته ها، ولی تو بعضی از رشته ها اداره مهاجرت فقط آفشور ها رو دعوت کرده بود.
درسته.
و یا اینکه کسایی که سابقه کار بیشتری داشتن رو. حالا اینا انتقاداییه که هست، ولی به نظر میاد با توجه به اصطلاح نیاز شدید به نیروی کار، اداره مهاجرت مجبور فعلا آفشورها رو به تعداد زیاد دعوت کنه، بعد بیاد سراغ آنشورها، چون میدونه خیالش راحت اینا اینجا هست.
بله.
هرچند خیلی از آنشورها الان دو دل شدن که میگن ما که اینجا دانشجویی هستیم بهتر شاید بریم بیرون درس و فعلا کنار بذاریم، بریم بیرون، از بیرون دعوت بشیم.
بله.
بنابراین حالا اینا نگرانی هایی هست و خود اداره مهاجرت هم آگاهی داره از این قضیه، دارن همش میگن که تصمیم گیری میکنن چطوری این بالانس رو برقرار کنن که آن شورها هم زیاد تحت فشار قرار نگیرن. خب مورد دیگه‌ای که حالا این شاید خبر نمیشه گفت ولی برای خود من جالب بود اینه که به نظر میاد دولت شروع کرده به صدور ویزاهای 887. ویزاهای 887 اون ویزاهایی هست که افراد با ویزای موقت کاری می اومدن ریجنال ایریا می رفتن.
درسته.
ویزای قبلا 489 بود، الان 491.
بله.
و بعد از 2 سال زندگی و کار در مناطق ریجیونال اپلای میکردن برای اقامت دائمشون که میشه 880. این ویزاها خیلی وقت اصلا یا بررسی نمیشد یا واقعا با تاخیر بسیار بسیار زیادی بررسی میشد. ولی ما همین یکی دو روز پیش خوشبختانه یکی دوتا ویزا داشتیم که صادر شد و فکر کنم زمان اپلیکیشنشون برمیگرده به حدود مارچ 2021.
یعنی
یک سال و خورده یه پیش.
بله.
هرچند ممکنه کسایی باشن مطمئنن الان بیشتر از این منتظرن و هنوزم جوابشون نیومده، ولی اینکه شروع کردن به صدور این ویزا این خبر خیلی خوبی باشه. بله. میتونه باشه برای دوستانی که واقعا که 2 ساله تو این مناطق ریجیونال گیر افتادن.
بله.
حالا نه فقط گیر افتادن، بلکه این بلا تکلیفی این که منتظر پرمننتشون هستن، تکلیف زندگیشون مشخص شد.
درست.
امیدواریم این خبر برای بقیه دوستایی که منتظر هم 887 هم یه ویزای بیزنسی معادلش داریم، 888 که برای کسانی اومدن اینجا بیزنس رو اندازی کردن و اپلای کردن برای دائم هنوز جوابشون نیومده، اونا خیلی طول کشیده.
درست.
امیدواریم برای اونا خبرهای خوبی به زودی باشه. در کل اگه بخوام بگم این کنفرانس به نظر همه چی مثبت می اومد برای زمینه‌های مختلف مهاجرتی، مخصوصا اسکیل ورکرها، و هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ زمان بررسی در گروه‌های مختلف، چه گروه‌های مستقل اسکیل، چه گروه‌های امپلویر اسپانسر که کارفرما دارن.
دوست.
به نظر همه چی طبق اون آماری که داده میشد و طبق صحبت‌هایی که میشد به نظر مثبت میومد و امیدواریم به همین روند ادامه هم پیدا بکنه.
بله، امیدواریم.
خب من در خدمتتون هستم برای بخش سوالاتتون خانم امام.
خیلی ممنونم جناب دکتر. یه آگهی تبلیغاتی رو بشنویم و برگردیم.
خواهش.
در انتظار سرنوشت نمانید، آن را رقم بزنید. شرکت مهاجرتی ویزایاب با مدیریت دکتر سیروس احمدی همراه و همگام شما در اخذ ویزاهای موقت و دائمه استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپا و نیوزیلند می باشد.
شماره های تماس: تهران 021-88-75-88-51، سیدنی 02-96-59-16-94، وبسایت visayab.com.
شرکت مهاجرتی ویزایاب.
در بخش دوم برنامه امروز هستیم و این بخش با سوالات شما آغاز خواهد شد. اگر تمایل دارین برای ما سوال بفرستید میتونید از طریق ایمیل info@radionishad.com و همینطور از طریق صفحه فیسبوک به صورت مسیج دو تا سوال رو به زبان فارسی برامون ارسال بکنید. خانم شهزاد گفتن کسی که از زمان گرفتن فایل نامبر بشردوستانه تا به امروز 2 سال میگذره و هنوز خبری نشده، امکان داره بعد 2 سال بهش جواب رد بده یا امکان داره اصلا جواب ندن؟ چقدر امیدوار باشیم؟ خیلی شرایط ترکیه سخت شده و ما که بهایی هستیم نه شرایط برگشت داریم چون در خطریم و نمیشه با این اوضاع بد ترکیه زندگی کرد. خواهشان یه خبر خوب بدین.
درست. ببینید معمولا وقتی که 2 سال طول کشیده و جوابی ندادن شانس بیشتری هست که جواب مثبت بدن تا بخوان منفی. چون خیلی ها رو همون اول کار جواب دادن که ببخشید ما میدونیم شما مشکل دارید ولی ما ظرفیت نداریم. این کار رو ظرف 6-7 ماه برای خیلی ها انجام دادن. بنابراین این بخشش مثبت. این که اصلا جواب ندن، نه اینطوری نیست. اداره مهاجرت همیشه جواب خواهد داد و تعارفی هم ندارن دیگه، مثبت و منفی میگن، دلیلش هم میگن، بازه مینویسن. برای بهایی های ایرانی به نظر خب شانس خیلی بیشتری هست در مقایسه با بقیه قشرهای ایرانی.
درست.
چون از قبل تو لیست اولویت بودن و الان هم هستن، مخصوصا حالا یه ویزای پولی بشر دوستان هم هست، CSP بهش میگن. تو اونم تا جایی که من میدونم گروه های دیگر ایرانی در اولویت نیستن ولی بهایی جزشون هست. بنابراین بله، این احتمال خوب هست که انشاءالله بهتون، مخصوصا از الان به بعد که قراره سری ویزاها رو بیشتر بررسی کنن، به شما ویزا بدن.
خیلی ممنونم. خانم شیرین، من 6 سال پیش با ویزای نامزدی وارد استرالیا شدم. بعد از 2 ماه از هم جدا شدیم. البته ویزای 2 سالم اومد. من ویزای پناهندگی اپلای کردم و ویزای پارتنر 2 ساله من کنسل شد. من از شهری که پارتنرم بود رفتم و هیچ ارتباط با اون نداشتم. البته این رو به اداره مهاجرت اطلاع داده بودن. حالا من ویزای دائم گرفتم و میخوام ازدواج کنم. آیا من میتونم خانم آینده خودم رو دعوت کنم یا نه؟ یا باید 1 سال صبر کنم؟
والا اون 1 سال صبر رو نمیدونم برای چه اساسی میگن، ولی اگه از زمانی که اون اپلیکیشن اولیه شما برای ویزای حالا پارتنری لاد شده 5 سال گذشته، یعنی ایشون مثل که میگه 6 سال گذشته،
بله
مشکلی ندارید، میتونید اقدام کنید. معمولا قانون اینه که شما رو وقتی کسی اسپانسر میکنه یا شما کسی اسپانسر میکنید، اگه اون اسپانسرشیپ اپروو بشه، وقتی ویزا میدن یعنی اپروو شده دیگه، شما تا 5 سال نمیتونید کسی دیگه ای رو اسپانسر بشید یا توسط کسی دیگه اسپانسر بشید خودتون. بنابراین چون ایشون میگن دارن 6 سال گذشته از اون قضیه، قاعدتا نباید مشکلی باشه. بعد
خیلی ممنون. خانم مهتاب از ترکیه، در مورد ویزای بشردوستانه پولی سوال داشتم. آیا این ویزا محدودیت‌های خاصی از جمله شرایط سنی داره؟ ما پناهنده سازمان ملل هستیم که 8 ساله در ترکیه دارای قبولی از سازمان هستیم. پدرم در حال حاضر 63 سال و مادرم 55 سال. آیا مشکلی برای درخواست این ویزا پیدا می‌کنیم؟ ما خانواده 7 نفری هستیم و اینکه احتمال پذیرش و یا رد شدن این درخواست چند درصده؟
بله. ببینید، این ویزاهای پولی بشردوستانه یا همون CSP، بله شرط سنی داره، این ترجیح سنی داره، یه سری چیزها رو اولویت بهش میدن و این اولویت ها رو به وضوح گفتن. این که فرد زیر 50 سال باشه یکی از اولویت ها هست، این که فرد زبانش خوب باشه، بتونه کامیونیکیت کنه، حالا نه اینکه لزوما امتحان زبان بده، ولی در حدی که بتونن مثلا تو مصاحبه یه چیزی شرکت کنن، این یه پوینت. اینکه شانس کاریابی داشته باشه، این یه اولویته، و اینکه اینجا یه کارفرمایی بهشون مثلا جاب آفر بده، باز این یه اولویته، و اینکه از کدوم کشور، اینا هم همه کاتگوری دارن و اولویت بندی. بنابراین در مورد سوالیشون مشخصا بله سن خیلی مهمه، ولی علاوه بر سن مطالب دیگه هم هست که مهم باشه. البته خانم امامی ببخشید، من اینم اضافه کنم که اینطوری نیست که اگه کسی مثلا بالای 50 به هیچ وجه اون ویزا رو نمیتونه بگیره. شاید در شرایط خاصی اون اپروو پرووایدرها که به نوعی واسطه ان بین اداره مهاجرت و فرد برن، به نوعی ادوکسی میگن، رو بندازن به اداره مهاجرت برای یه فرد خاصی، بگن ایشون طبق این شرایط بهتره ویزا بگیره.
درست.
شاید در اون حالت ها، ولی در من کلی دارم عرض میکنم اون شرط سنی و معمولا گذاشتن زیر 50 باشه فرد.
خیلی ممنونم. آقای آرش، من از 10 امتیاز مجردی استفاده کردم. الان بعد از گذشت 30 ماه قصد دارم که با نامزدم به خارج از ایران برم. اما ازدواج نمی کنیم تا ویزای من بیاد. سوال من اینه که بعد از صدور ویزای خودم، اگر ما ازدواج کنیم و من ویزای پارتنر برای ایشون لاچ کنم، آیا ممکنه آفیسر نوع رابطه ما در خارج از ایران رو مجدداً بررسی کنه و اگر تشخیص به بودن رابطه دیفکتو قبل از صدور ویزا رو بده، ویزای من رو باطل کنه یا دیگه آفیسر کاری به پرونده من نداره؟
ببینید، اولا این رابطه دیفکتو، این که شما با یک کسی برید یک کشوری، این نمیشه دیفکتو. دیفکتو 2 تا تعریف داره، یعنی 2 تا حالت در نظر میگن. یک این که شما 12 ماه زیر یه سقف با هم زندگی کرده باشید. 2 یعنی یا این که شما رسما رجیستر کرده باشید ارتباطتون رو جایی. و اگه شما خب باید شما تازه اینا رو اثبات کنید که این حالت ها رو دارید که شما رو دیفکتو بشناسن. اگه خودتون نخواهید اینا رو بهشون بدید، نه مشکلی نیست. و معمولا هم خب ایشون میگه 30 ماه از پرونده هم گذشته، این حق طبیعی هر فردیه که تو این 30 ماه ممکنه با یه کسی آشنا بشه و بخواد وارد ریلیشنشیپ بشه. بنابراین نه، من بعید میبینم که اداره مهاجرت بیاد بگه که شما چرا با کسی مثلا بعد از ویزا ازدواج کردید. و جوابتون هم واضح همیشه میتونه این باشه که 30 ماه گذشت و بعد تو این پروسه اتفاق افتاد، نه اینکه قبل از اپلیکیشن هم من مثلا تو ارتباط بوده باشم.
درسته. سوال دوم، اگر ما در دو خانه مجزا و با دو اجاره نامه مجزا در خارج از ایران باشیم، باز هم ریسک داشتن رابطه دیفکتو برای ما هست یا نه؟
ببینید، بازم برمیگردیم به همون جواب قبلی. شما اگه میخواید اثبات کنید با هم بودید، خب باید نشون بدید با هم بودید، اون یه داستان دیگه است. ولی شما نمیخواید الان اونو اثبات کنید، برعکسش میخواید اثبات کنید. بنابراین میتونید بگید دوست دختر دوست پسر بودید دیگه، تو اون مدت هنوز ارتباطتون به اون صورت شکل نگرفت. ولی ببینید، این دیگه دست شما چطور بخواید مدارکتون رو ارائه بدید.
بله،
من خیلی خلاصه عرض کردم که اگه نمیخواید که ارتباطتون دیفکتو باشه، لزومی نداره اویدنسی نشون بدید که با هم زندگی کردید.
بله، خیلی ممنونم. خانم سوزان، پسرم کارشناسی ارشد آیتی از استرالیا داره با 3 سال سابقه کار و 30 سال سن و ساکن سیدنی. در حال حاضر امتیاز 95 داره. آیا برای گرفتن ویزای 190 نیاز هست که امتحان PTE بده و نمره زبانش رو به 79 برسونه؟ برای داشتن امتیاز بیشتر چه پیشنهادی دارید؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
ببینید، اولا خب بله، اگه بتونن نمره امتیاز بیشتری بیارن خب خیلی بهتره، ولی الان ایشون میگن 95 امتیاز دارن در همین حالت، که خیلی عجیبه با PTE حق، یعنی با نمره در امتیاز زبان این امتیاز آوردن. این نشونه اینه که خب شرایط خیلی خوبی دارن. 95 امتیاز، بله، امتیاز خیلی خوبیه و شانس این که هم برای 189 هم برای 190 تو نیو ساوث ویلز دعوت بشن زیاده، ولی هیچ به نظر من ضرری هم نداره که امتیازشون رو بیشتر کنن، شانسشون رو بیشتر کنن اگه میتونن نمره بالاتر PTE بیارن. من اینو خیلی کلی عرض کنم، امسال با توجه به نیاز خیلی جدی که به نظر میرسه کشور و نیروی متخصص داره تو تقریبا همه زمینه‌ها، داشتن 90 95 امتیاز این شکلی، شانس این که فرد بتونه ویزای 189 بگیره رو بسیار بسیار بالا میبره. ولی خب اگه میتونید امتیازاتتون رو بیشتر کنید با یه امتحانی، به نظر من این کار رو بکنید که زودتر دعوت بشید.
خیلی ممنونم. آقای شاهرخ، 2 تا سوال برامون فرستادن. من تصمیم دارم با خانمی که از طریق سایت دوستیابی آشنا شدم ازدواج کنم و میخواستم ایشون رو در ترکیه ملاقات کنم و عقد کنم، البته در شهرداری ترکیه و نمیخوام در سفارت ایران درج بشه و فقط ازدواج خارجی و نه ایرانی، و تصمیم دارم ویزای پروسپکتیو ویزا تقاضا بکنم برای ایشون که خیلی زود بتونن تشریف بیارن اینجا. آیا فقط ثبت ازدواج ما در شهرداری ترکیه کافی هست برای تقاضای ویزا، یا اینکه مدارک و اقدامات دیگری نیاز هست، و آیا ما حتما باید این نامزدی رو انجام بدیم و بعد من برای ایشون اقدام کنم؟ و آیا جشن نامزدی هم لازم هست؟
تو سوالاتشون دوتا نبود، بیشتر بود، ولی در حال من خیلی کلی عرض کنم، شما تو هر کشوری به قانون اون کشور ازدواج کنید، از نظر دولت استرالیا اون ازدواج رو به رسمیت میشناسه. تو ترکیه تو شهرداری ازدواج صورت میگیره، در نتیجه از نظر دولت استرالیا همون معادل یه ازدواج استرالیایی به حساب میاد و با اون میتونید برای ویزای پارتنر اقدام کنید، نه پروسپکتیو.
بله.
ویزای پروسپکتیو مریج ویزای نامزدیه، اون دیگه نیازی به ازدواج نداره، فقط همدیگر دیده باشید و در ارتباط باشید میتونید اقدام کنید.
بله. سال دومشون هم شما الان دارین جواب میدین، چون در مورد همین که بهترین و سریعترین آپشن برای ازدواج چی هستش پرسیده بودن.
من فکر میکنم چند تا سوال تو همون سوال اول بازم هست. در حال کسانی که تو ترکیه تو شهرداری ازدواج میکنن، همون سند ازدواجی که شهرداری بهشون میده کافی خواهد بود که برای ویزاهای پارتنر، اینو باز تاکید میکنم، ویزای نامزدی شما دیگه نمیتونید، اگه ازدواج کنید نمیتونید ویزای نامزدی اقدام کنید، برای ویزای ازدواجی اقدام کنید. و از زمان بندی هم این به اصطلاح به نوعی میشه گفت شایعه هست که نمیدونم اگه ویزای نامزدی اقدام کنید زودتر میایید یا ویزای ازدواج اقدام کنید. واقعیت اینه که نه، اینا دوتاشون تقریبا از لحاظ پروسسینگ تایم مثل هم هستن، خیلی فرقی نمیکنه.
بله. هزینه هاشون هم یکی هستش یا
تفاوت؟ هزینه هم دقیقاً یکی هست.
بله. درسته. بله. خیلی ممنون.
از اون کسی که پروسپکتیو مریج اقدام میکنه، یعنی ویزای نامزدی اقدام میکنه، بعدن که ویزا میگیرن ظرف اون حالا 9 ماه یا 15 ماهی که باید بیان ازدواج کنن،
بله،
باید دوباره یه پول بیشتری بدن، یه البته پول خیلی زیاد نیست، 1000 خورده دلاره، که دوباره برای پارتنر ویزا اقدام کنن.
دوست.
برای همین ما کسایی که تصمیمشون برای ازدواج جدیه میگیم خب دیگه یه دفعه ای از همون اول برای ازدواج کنید و برای ویزای پارتنری اقدام کنید به جای ویزای نامزدی.
بله. خیلی ممنونم. آقای امیر حسین، برای ویزای 186 کارفرما بایستی چه شرایطی داشته باشه؟ دوستی دارم که داخل استرالیا یک شرکت ثبت شده دارن، قرارداد و فعالیت هم دارن، زمینه فعالیت شرکت هم با زمینه کار و تحصیل من در ایران کاملا یکسان هست، ولی چون شرکت مشاوره‌ای هست گردش مالی بالایی نداره و کسی رو هم بیمه و استخدام نکرده و حتی خود دوست من هم در استخدام دانشگاه سیدنی هست. می‌خواستم بدونم این شرکت شرایط اسپانسر شدن برای ویزای 186 رو داره؟
نه راستش بخواید با توجه به اطلاعاتی که میدن به نظر نمیاد، چون ببینید اینطوری نیست که شما هم برید یه شرکتی 700-800 دلار بدید یه شرکت ثبت کنید بعد یه چند ماه بگید من میخوام مثلا یه کسی از فلان کشور بیارم. باید اون شرکت نشون بده فعالیت داشته، درآمد داره، حداقل 12 ماه از کارش گذشته، گردش مالی داره و کارمندی چیزی داره. یه خورده به صورت واقعی اگه بخوایم در نظر بگیریم، اگه کسی درآمدی نداره که به خودش بده، چطوری میخواد یه کسی دیگه ای رو بیاره مثلا سالی 100,000 دلار 90,000 دلار حقوق بهش بده؟ بنابراین نه، اینجور مواقع احتمال این که ویزا رد بشه خیلی زیاده.
خیلی ممنون. خانم نرگس آخرین سوال این هفته رو برامون فرستادن. من و پارتنرم رابطه رو در EOI دیفکتو اعلام کرده بودیم و قصد برگزاری مراسم عقد و ازدواج رو داشتیم که دعوتنامه دریافت کردیم. سوالم اینه که برای لاج به نظرتون با مدرک موجود دیفکتو رو باید ثابت کنیم که سخت و زمانبره، یا میتونیم عقد کنیم و فقط سند ازدواج رو ارائه بدیم؟
ببینید میتونید که الان چون هنوز اپلیکیشنی نذاشتید میتونید عقد کنید و به اصطلاح دیگه اصلا اونو تغییر بدید به مریج، به جای دیفکتو عوضش کنید. این که تون اپلیکیشن چی مینویسید خیلی مهمه. زمان EOI شما توی رابطه‌ای بودید و دیفکتو بوده ولی الان دیگه با هم ازدواج کردید و این تغییر میکنه به ازدواج. بنابراین چون از لحاظ امتیازی این دوتا هیچ فرقی ندارن، شما میتونید ازدواج کنید و تغییرش بدید به ازدواج.
بله. خیلی ممنونم جناب دکتر. سوالات من تموم شد و اگر صحبت دیگه ای نیست تا هفته آینده، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خوشحال شدم خانم امامی و برای هموطنامون آرزوی سلامتی دارم تو روزهای سخت. انشالله هفته آینده باز در خدمتون هستم.
بسیار ممنون. خدا نگهدارتون. راه های ارتباطی با رادیو نشاط از طریق اپلیکیشن رادیو نشاط، وبسایت رادیو نشاط با آدرس radionashat.com، صفحه فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو نشاط است. همراه ما باشید با رادیو نشاط.